بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو لم یعرف موضعه لم یکلف احزاره لعدم امکانه ولا شیء علیه لانه لم یکفل المال ولم یقصر فی الاحزار. کلام در این هست که هرگاه شخص مکفول غائب باشه و دو صورت برای غیبت شخص مکفول هست، یه وقت معلوم هست که کجا هست، اونجا خونده شد که خب مهلت میدن تا بره او را احضار بکنه. حالا بحث در این هست که اگر غائب هست ولی معلوم نیست که کجا هست، برای هیچ کس روشن نیست که کجا قرار گرفته، منقطع شده اصل خبر او و هیچ کس اطلاعی نداره، ایشون میفرمایند در اینجا نه احضار دیگه وظیفه برای شخص کفیل هست و کسی نمیتونه او را تکلیف بکنه که باید احضارش بکنی، و نه مالی را ازش میگیرند و چیزی را دیگه وادارش میکنند که به جای مکفول بپردازه، اما تکلیفش نمیکنن برای خاطر اینکه تکلیف به مالا یتاق که نمیشه، خب کجا بره او را بیاره که معلوم نیست که کجا هست، و مال را ازش اینجا نمیگیرند، نمیگن پس مالی که او بده داشته است بده، برای خاطر این که کفیل مال نشده بوده، که کفیل خودش شده بوده، کفیل شده بوده که من این شخص را حاضر میکنم، مال را ازش نمیگیرن برای خاطر این که کفیل مال نشده، خود او را هم ازش نمیخوان چون تکلیف مالای اتاق است. و علاوه بر همه اینها میفرمان که تقصیری هم که این شخص نکرده که در احضار، فرض اینه که اون نیستش، وقتی که کفیل او شده اینجا بوده، بعد خود او به اختیار خودش رفته و معلوم نیست کجا رفته، پس تقصیری هم از ناحیه این شخص نیست. این خلاصه مطلب اینجا. چیزی که هست همون طوری که به ذهن میاد و محشین محترمی هم فرموده اند، خب این مطلب را با گذشته ها چطور ما حل بکنیم؟ ما تا حالا دو جا این بحث پیش آمده و گفته شده است که وقتی که خلاصه این شخص عرض شود که او را احضار نمی کنه، حالا برو به اختیار احضار نمی کنه، اونجا که به اختیار احضار نمی کنه می گوییم که پس ادا بکن ما علیه را. باز بعد جلوتر آمدیم گفتیم که اگر در جایی بالاخره متعذر شد احضار او، وقتی که متعذر شده از احضار او، اینجا اگر بدل داره بدلش را از او میگیرن، حالا ولو بدلهای اضطراری مثلا دیه در باب قتل، حتی اون را هم ما گفتیم، تا چه برسه به این پولهای معمولی که کسی بدهکار هست و بدهش بخوان بپردازن، نه دیه باب قتل و اینها باشه یا مثل مهر باشه. خب اونجا گفته شده که بعد از تعذر احضار بالاخره اگر این چیزی به ذمه‌اش هست از اموری که میشه این شخص ادا بکنه، این باید ادا بکنه. شما اینجا میفرمایید که کفیل مال نشده، خب اونجا هم که کفیل مال نشده بود، که اونجا هم کفیل خودش شده بود، و در این حال میگفتیم که وقتی که دیگه متعذر شد احضار، مال را باید بپردازه، در مواردی که میشه مال را بپردازد، وقت اینجا میفرمایید که مالم برش نیست. اینه که بعض محشین مثل سلطان علیه الرحمه ایشون فرمودن این باید حمل بکنیم کلام اینجا در اون موردی که بدل نداره، اون مواردی که مثلا عقوبت هست، حد هست، تعذیر هست، این طور چیزها، و الا جاهایی که بدل داره این نمیشه. اینه که می فرمان که ولو لم یعرف موضعه لم یکلف احضاره لعدم امکانه ولا شیء علیه لانه لم یکفل المال ولم یقصر فی الاحضار. این خلاصه کلام ایشون با سخن سلطان علیه الرحمه. اینجا البته یک توجیه دیگرم هست که بعید نیست که منظور این باشه. و اون اینه که در صورتی که لم یعرف موضعه دو صورت داره. یک وقت هست که لم یعرف موضعه ولی امید هست که معلوم بشه، هنوز مردم قوم خویش اشخاص امید دارن که معلوم بشه، ولی یه وقت سر و کار به جایی رسیده که دیگه عرف و عادت و مردم از این غیبت و از این نبوده او دیگه اصل حالت یأس براشون پیدا شده، حالت یأس مثل این که مرده باشه، مثل حالت موت دیگه حالا فرضش میکنن، ولو یقین ندارن که مرده، اما اون قدر این غیبت خلاصه بی خبری و بی اطلاعی از او همراه داره که مثل موتش هست. ممکن هست که ایشون که اینجا می فرمان بلو لم یعرف موضعه، یعنی فقها که این را بحث کرده اند، منظور یه همچون جایی باشه که اگه هیچ معلوم نیست که کجاست. در گذشته اگر می گفتیم تعذر احضار پیدا کرده، یعنی می دونن کجاست، آدرسش دارن، همه خصوصیاتش، ولی اینا نمی تونن او را بیارن و احضار بکنن، خب اونجاها باید که مثلا عوضش را بدن. ولی اگر رسیده به یکی که اصلا نمی دونن کجاست، مثل این که دیگه مرده باشه، مأیوس هستن، اینجا هست مثلا که حالا ایشون میفرمایند که اینجا دیگه جای احضار نیست، تکلیف به احضار نیست و کفالت در مال هم نیست. این احتمال قریب هست و بعید نیست که منظور این باشه. البته در این حال اگه برستم به اونجا فتوای دیگرم داریم که نه، در این حال مال رو ازش میگیرن، حالت یعصم که باشه مثلا مال رو ازش میگیرن، اون فتوا هم داریم، ولی بالاخره این فتوا هم از این طرف داده شده. در این حال اینجا یه نکته دیگری هست که توجه به اون نکته لازمه، و اون اینه که بعضی ها فرمودن اصلا کفالت باطل میشه اگر رسید به اون جایی که دیگه هیچ خبر ندارن که کجا هست، مأیوس هستن، هیچ مثل حالت موت باشه، از کفالت دیگه باطله. وقتی کفالت باطل شد البته دیگه این احضار میگن برو بکن، نه پول ازش میگیرن، چون کفیل نیست دیگه. کما این که اگه که مکفول بمیره، اگه حتما مکفول مرد، در اونجا اصلا کفالت باطل میشه، هیچی دیگه دنبال هیچیش نمیرن، نه مالش و نه غیر مالش. اینجا هم همینطور ممکنه اصل کفالت بعضی وقتا اصلا باطل بشه دیگه. این بحث تمام شد. مسئله دیگر این که وینصرف الاطلاق الى تسلیم فی موضع العقد. حالا هرگاه شخصی کفیل شد که مکفولی را احضار بکنه، ولی گفته نشد در ضمن عقد که کجا احضارش بکنه، همین که گفته نشد که کجا احضارش بکند، این خود اطلاق منصرف به ظرف عقد میشه. در هر ظرفی، در هر شهری، قصبه‌ای که این عقد کفالت خونده شده، ظاهرش نه که همینجا احضارش بکنه، همینجا به تحویل مکفول و له بده. و ینصرف الاطلاق الى تسلیم فی موضع العقد لانه المفهوم عند الاطلاق، چون همین موضع عقد فهمیده میشه وقتی کلام مطلق باشه. اون وقت اشکال اینه که خب اگه اینها در یه بیابانی باشن، در یه بری هستن، بیابان، اونجا نمیخوان بمونن، اونجا لازم شد به یه کسی صیغه کفالت کسی رو خوند، یا در یه بلد غربتی هستن، اونجا عقد کفالتی خونده شد، حالا نه در این بلد غربت میخوان بمونن و نه در این بر و بیابان میخوان بمونن، خب اونجا ما بیایم کلام رو حمل کنیم که تو این بیابان بیا تحویل بده، یا در این شهر غربتی که اصلا نیستن تحویل بده، این میشه مشکل. و یشکل لوکانا فی بریت او بلد غربت قصدهما مفارقته، و قصد اینها اینه که در این بر و بیابان نباشن، در این بلد غربت نباشن، قصدشون مفارقت سریع هم هست، اصلا دارن میرن حالا میخوان رد شن. چیزی که هست این مسئله مشکل میشه، ولیکن در فقه نقل خلاف نشده. در باب سلم که سابقا خونده شده این بحث بود که اگه معامله سلف انجام شد بین دو نفر، ولی نگفتن که کجا آقای فروشنده متاع را تحویل بده، پول گرفت که بعد متاع را تحویل بده، ولی نگفتن کجا. اونجا چندین قول در مسئله بود، یکی از اقوال اینه که باید شرط بکنن، باید شرط بکنن که کجا تحویل بده، و الا اگر شرط نکنن درست نیست. بعضیا گفته بودن که اگر در جایی هستن که از اینجا میرون، مثل همین مسئله ما، اونجا باید معین بکنن که کجا تحویل بدن، و الا اگه هر جای ثابتی هستن و مثلا معلومه که اینجا فعلا هستن، اون نمیخوا، اون منصرف به همین جا میشه. ولی اگه مثل بیابانی جایی باشه، اونجا باید معین کنن که کجا باید تحویل بدیم. ولی اینجام شبیه با همون مسئله هست، ولی بین فقها نقل خلافی نشده. همه فقط همین مقدار گفتن که ینصرف الاطلاق الى تسلیم فی موضع العقد. اینه که میفرمان لکنهم لم یذکروهنا خلافا، نقل خلافی نشده که یک کسی این طرف بفرماد یک کسی اون طرف بگه اونجا گفتن مثلا اگه شرط نکردن باطل هست. اینجا کسی این بحثا نکرده، ولی بالاخره اشکال که میمونه که حالا بحث نکردن، نه اینه که گفتن حتما هم درسته، اینم که کسی نفرموده که، اشکال میمونه. راه دفع اشکال به چیشیه؟ ولی اشکال و یمدفع و به تعیین، اشکال به این مندفع میشه که تعیین بکنن. تو بیابان هستن، از شهری که میخوان برن اونجا معین کنن که آقا کجا باید تحویل بدیم. خب حالا آمدیم در عقد غیر موضع عقد را ذکر کردن، مثل اینکه در قم عقد کفالت خوندن، ولی شب کردن که مثلا در تهران باید تحویل بدی. خیلی خوب، لازمه ولو عین غیره یا ولو عین غیره، اگه تعیین غیر موضع عقد شد لازمه ما شرط، اون که شرط شد همون لازم میشه دیگه. حالا در هر جا که تعیین کردند یا اطلاق کلام تعیین را به ما فهموند، الان دو جا شد که تعیین ما به دست میاریم، یه جا تعیین خودشون که خودشون مثلا گفتن تهران، یه جا هست که نه کلام مطلق بوده ولی شرع میگه حالا که کلام مطلقه همین ظرف عقد. این دوتاش خب تعیینه دیگه، یکی شرعی یکی از طرف خودشون. حالا اگر در این دو صورت آمد در یه جای دیگری تحویل داد، در قم عقد خوندن اطلاق داشته، این در تهران میخواد تحویل بده، یا تعیین کردن تهران، این میخواد در قم مثلا تحویل بده، در هر دو صورت تسلمش واجب نیست، یعنی بر مجهول الله واجب نیست که قبول بکنه، بگه من همون جایی که بنا بوده همونجا باید تحویل بدی. ولو عرض شود که عین و حیث و یعین او یطلق، هر جا معین شد یا کلام اطلاق داشت که باید در ظرف عقد بده، و یحذره فی غیر ما عین شرعا، وقت احضار بکند در غیر اون جایی که تعیین شرعی داشت، تعیین شرعی هر دو صورتش دیگه معینه که کجا هست، اونجایی که خودشون تعیین کردن شرع میگه همونجا، اونجایی که خودشون معین نکردند و کلام اطلاق داشت شرع میگه ظرف عقد. اینه که شرع به هر دو جاش دیگه میخوره. فی غیر ما عین شرعا خواست تحویل بده، لا یجب تسلمه، یعنی تحویل گرفتن بر مکفول الله واجب نیست. و این انتفع ضرر، ولو هیچ ضرری هم براش نداره که حالا اینجا یا تهران فرقی نمی کنه براش، ولی چون قرار داد یا اطلاق کلام مثلا فلان جا بوده، این میگه من همونجا بیار تحویل بده. البته دلش خواست خود میتونه تحویل بگیره، واجب نیست برش. مسئله دیگر این که ولو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول حالت الکفاله، عقد کفالتی خونده شده و تمام شده، بعدن که مکفول رفته، مکفول له رفته سر وقت کفیل که حالا بیا برو فلان کس رو که کفیل شدی احضارش بکن، این حالا تازه بهانه جویی میخواد بکنه، میگه شما اصلا از او طلبی نداشته ای. اون روزی که ما نشستیم و عقد کفالت را خوندیم، از اون روز شما اصلا طلبی نداشتی، چون طلب نداشتی کفالت اصلا محقق نشده، درست نیست. کفالت باید در صورتی باشه که شما حقی به عهده او داشته باشی، هیچ حقی به عهده او نداری. وقتی که هیچ حقی به عهده او نداری، پس اصلا کفالت باطل بوده. وقتی که جریان به اینجا برسه، مطلب تحلیلش این میشه که مکفول الله میخواد بگه کفالت درست بوده، من حقی به عهده مکفول داشتم، پس عقد کفالت صحیحاً انجام شده. کفیل حالا بخواد بگه نه حقی نبوده از روز اول، و چون حقی نبوده کفالت اصل باطل بوده، اصل منعقد نشده، او ادعای بطلان داره. همیشه شنیده این که اصل در عقود هم صحت است. وقتی اصل در عقود بنابر صحت هست، یا مسلمان عقدی بینشون انجام شده، دوتاشون هم مسلمان، حالا یکیشون مدعی صحت هستند، یعنی میگن این عقد با جریان صحیح و شرایط صحیحش انجام شده، یکیشون میگن اینجا اصالت و صحیح در عقود حکم میکنه که حق با مکفول الله هست. ولو قال الکفیل لا حق لك على المکفول، حقی نبوده برای تو بر مکفول، حالت الکفاله، این حالت الکفاله میخوره بلا حق لت، یعنی از اون وقت حق نداشتی، نه اینکه حالا نداری. خب ممکنه حالا نداشته باشه، ولیکن این ضرری به کفالت اون وقت نخوره، این اصل کفالت اون وقت باطل نشه، حالا ولو بعد دیگه مفید نیست، ولی این میخواه بگه اصل در حالت کفالت تو حقی نداشتی. فلا یلزمونی احزاره، احزارش به گردن من نیست حالا دیگه. خب اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا میگوییم البته طبق باب قضا، اگر که بیانه داشته باشد این شخص کفیل، یعنی دو تا شاهد عادل داشته باشه که حق نبوده، این درست خب اثبات میشه. ولی فرض این موارد اونجایی که حالا این بیانه نداره، فقط نزاعی هست، اینجا که حالا نزاع شد، طبق اصول بخوایم بحث بکنیم و اصل، فالقول و قول المکفول له، قول قول مکفول الله، یعنی اون هست که درست میگه، قاضی میگه تو درست میگی. لرجوع دعوا الى صحت الکفاله و فسادها، چون دعوا به این برمیگرده که آیا کفالت صحیحه یا فاسد بوده از اول، فیقدم قول مدعی صحه. خب حالا که قول مدعی صحت مقدم شد، به صرف همین که گفتیم قولت اصالت و صحه داره مقدم است، کار تمام میشه؟ نه، حالا دنباله داره. از جمله این که باید یک قسم هم بخوره، قسم میخوره که من حق به عهده مکفول دارم. و حلف المستحق و هو المکفول له و لزمه احزاره، قسم که خورد اون وقت احزار اون شخص به عهده کفیل ثابت میشه و باید حالا بره احزار بکنه، و لزمه احزاره. خب حالا آمدیم در همینجا آقای کفیل خواست بره دنبال او و او را احزار بکنه، ولی متعذر شد، این مسائلی که سابقا خوندیم، حالا تعذر پیدا شد، اون نمیشه که حالا دیگه آوردش، در جایی قرار گرفته که این دسترسی مثلا نداره، یا غیبت یا هر امتناعی بالاخره در کار هست که این نمیتونه. حالا که نتوانست و متعذر شد، آیا حلف که قسم خورد که من حق به عهده او دارم و این آقا هم باید بره احضارش بکنه، اون حق هم ثابت میشه یا اون حق ثابت نمیشه؟ یعنی بدهکاری او ثابت میشه با همون قسم؟ که حالا بگویم چون قسم خوردیم که حق به گردنش داریم و تو باید بری احضارش بکنی، حالا که نمیتونی احضارش بکنی، طبق همون قسم حالا پس ما علیه را بده، آیا این ثابت میشه؟ میفرمان نه، این ثابت نمیشه. چرا؟ برای خاطر که اون قسم، بله، محبتش و محبتش و فرودگاهش به اصطلاح اثبات الکفاله فقط بود، یعنی اون میگو من کفیل نیستم چون حق نداشتی، اون میگفته حق داشتم پس کفیل هستی، این مقدار قسم برای این آمد که کفالت او ثابت بشه. اگر که حالا نتوانست او را احضار بکنه، با اون قسم حق ثابت نیست، یعنی بده او ثابت نیست که بخوایم از این شخص بدهش را هم بگیریم. ولذا میگیم که فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقِّ بِحَلْفِهِ السَّابِقِ لَأَنَّهُ لِإِثْبَاتِ حَقٍ يُصَحِّهُ الْكِفَالَةِ، برای خاطر این که اونجا فقط همین مقدار زمینه تصحیح کفالت را میخواییم درست بکنیم، یعنی ولو اثبات میکنه اون قسم حق را، اما نه حق را به طور گسترش و وسیع درستش میکنه، به طوری که دیگه بعدن اگه نتونستن احضارش بکنن همون قسم حق را ثابت کرده و میکشوندش، میگه تلک همون قسم، حالا باید ما علیه را هم ادا بکنی. این اندازه کار ازش نمیاد. این قسم حق را ثابت میکنه به مقدار محدوده ای که بگه پس کفالت درست است، پس کفالت درست، حالا برو بیارش. این مقدار لإثبات حق یصحح الکفاله و یکفی فیه توجه الدعوا، در این قسم توجه دعوا کافی. توجه دعوا یعنی اون میگفته من نیستم، ایشون مقصد یه هستی. این قسم فقط زمینه همین درست میکنه که تو که میگی من نیستم بابا کفیل هستی، این قسم کفایت میکنه درش توجه دعوای کفیل که میگفته نیستم، این قسم میخوره که حق هست. و اینجا خب پس راه اثباتش چیه؟ راه اثباتش اینه که بیانه بیاره. حالا اگر آقای مکفول الله دو شاهد عادل حالا آورد و اونا شهادت دادن که اون حق ثابت هست و اون طلب مثلا ثابته، خیلی خوب، اون وقت به گردن این آقای کفیل که حالا متعذر شده بره احضار بکنه حق هم می افتد. و اون وقت اگه اونجا فتوا دادیم که ادا باید بکنه ما علیه را، اون وقت ما علیه را ازش می گیرند. نعم لو اقام بینتم بالحق و اثبته عند الحاکم و نزد حاکم اثبات اون حق را کرد، الزمه به، اون وقت ملزم می کند شخص مکفول له کفیل را به این کار، اون وقت می تونه الزامش بکنه به مال، به حق، حالا الزامش می تونه بکنه، الزمهو به. فاعل الزمه را حاکم می تونیم بگیریم، خود شخص مکفول له هم می تونیم بگیریم، به هم که یعنی به حق، الزمهو به. کمامر، این کمامر خیلی به ذهن میاد که یعنی همینطور که گفتیم چند بار حالا هی گفتیم دیگه، وقتی حقی ثابت هست الزامش میکنن که پس ادا بکن. این که کمامر خیلی از محشین محترم چاپهای قدیم چاپهای جدید زدن به باب قضا، که در باب قضا این مسئله گذشته، یا بعض محشین بزرگ فرمودن که ما نمیدونیم کجا گذشته، در باب قضا بوده، شاید جای دیگه هم باشه، ما یادمون نیست. این ظاهرا نمیخواد اونجاها بری. این کمامر رو خوندیم دیگه، دو بار تا حالا ما خوندیم این مسئله را، که وقتی حقی ثابت باشه الزام هست، که میگن بده دیگه، اینطور الزمه به، مثل مامر که میگفتیم هر جا حق هست میگرفتیم. ولا یرجع به علی المکفول، یا ولا یرجع به علی المکفول. خب حالا اینجا مسئله نوی پیدا میشه و اون اینه که بینه آمد شهادت داد. وقتی که بیان آمد شهادت داد که حق ثابت هست، از آقای کفیل طلب را گرفتن. حالا دو کار قرص و محکم جلو آمده، یه مرتبه آقای مکفول الله قسم خورده برای اثبات کفالتش، خب کفالت ثابت شد، بار دیگر بیانه و دو تا شاهد عادل آورده، اونام شهادت دادن که طلب هست و طلب را هم ازش گرفتن. حالا پس از همه اینها آقای کفیل میتونه حالا مراجعه بکنه به مکفول اگه پیداش کرد و دسترسی بهش پیدا کرد و بگوید که حالا که من دادم پس از این جریان ها، حالا تو بده هت را به من بده اگه دسترسی بهش پیدا کرد. این میتونه حق مراجعه داره؟ میفرمان نه، تازه حق مراجعه نداره. چرا؟ برای خاطر این که فرض اینه که خود او ادعاش اینه که حقی نبوده، قسم حق را اثبات کرده، او حالا داد میزنه میگه قسم دروغ خورده. مثلا دو تا شاهد عادل آمدن گفتن که بابا این طور هست، پولم ازش گرفتن، اینا همش درست، ولی او خودش عقیدش خلاف این هست، میگه این آقایونی که عادل هستن عادل هم هستن، اما اینجا اشتباه رفتن، اشتباه فهمیدن که حقی بوده و مثلا من هم باید که این حق را ادا بکنم، اشتباه کردم. یه از این بالاتر که تفسیق نمیکنه، میگه که نه اینا اشتباه کردم، یا ممکنه تفسیق هم بکنه. علا ایالن پیش خودش طلبکار نمیدونه خودش را از اون شخص، برای خاطر اینکه میگه اینا ظالمانه از من گرفتن، رو جریان حق نبوده که از من بگیرن، او چیزی بدهکار نبوده، پس حق مراجعه هم نداره. ولا یرجع بهی علی المکفول، یا ولا یرجع یعنی لا یرجع و کفیل به این پولی که ازش گرفتن بر شخص مکفول، لا یرجع لاعترافه به براءت ذمته، چون اعتراف داره به براءت ذمه او، و زعمه به انه مظلوم، این خودش خیال میکنه که خودش به انه، یعنی خودش مظلومه و بیجا ازش گرفتن، و چیزی که بیجا ازش گرفتن حالا برای از کسی دیگری بگیره. مسئله دیگر، و کذا لو قال الکفیل للمکفول له ابرعته من الحق او اوفاکه. این مسئله که خوندیم، کفیل میگفت که از اول نبوده. مسئله دوم اینه که کفیل میگه چرا اول بود، منان که کفالت کردم کفالت ما درست منعقد شد، ولی شما بعد بخشیدی، چون حق را بخشیدی به مکفول، خود یه زمینه کفالت من باطل شده، برای چی بیاره میش؟ اینطور میگوید. یا میگه که نه، طلبکار بودی، عقد کفالت ما درست منعقد شد و شما نبخشیدی، ولی او آمد بدهش را داد، او آمده بدهش را داده، من خبر دارم بدهش را داده، ولی آقای مکفول الله در هر دو صورت باز میگه نه، من نه ادرا کردم و نه او آمده حقش را به من داده است، و همینطور من طلبم به حال خودش باقی هست، تو هم که کفالت کردی کفالتت به حال خودش باقیه و حالا باید بری احضارش بکنی. خب اینجا میفرمان مسئله همونه، یعنی در اینجا هم باز حق با مکفول الله هست، برای خاطری که هم کفیل هم مکفول الله قبول دارن که بدهی بود، کفیل هم نمیگه نبود، میگه بود، ولی حالا او میگه بخشیده، میگه ابرا کردی. خب اصل عدم همه این هاست، استثاب میگه نه، اون حقی که بوده حالا هستش، به حال خودش باقی هست. و کذا لو قال الکفیل للمکفول له ابرعته من الحق، بخشیدی او را، ابرا کردی. ابرا اینه که ذمه کسی را خالی بکنن از بدهی که داره، بگن بدهکار نیستی، این میشه ابرا. او اوفا کهو، یا میگه وفا کرد تو را اون حق را، یعنی حقش را آمد داد، پرداخت، اوفا کهو، پرداخت تو را اون حق را. خب چرا اینجا مثل مسئله گذشته هست؟ لأصالت بقائه، اینجا استصحاب میگه اون حقی که بوده حالا باقی هست. خب حالا در همینجا اکتفای به اصالت البقاء و استصحاب که نمیشه در اصل مطلب، مثل اونجا که اکتفا نمیشد به اینکه قول اصالت و صحه داره، اینجا هم همینطور قسم لازم داره، حالا باید یه قسم هم بخوره. آقای مکفول الله قسم میخوره که حق باقیست، هم اصل باشه هم قسم میخوره. حالا این قسم ها یه وقت هست که میخورن یه وقت هست که نمیخورن، مسائلی اینجا پیدا میشه. حالا از جمله، اگه قسم خورد آقای مکفول الله به این که حق من چیز، اگر انحلف المکفول الله الا بقاء الحق، قسم خورد که بله حق من باقیست، حالا که قسم میخوره حق من باقیست، نزاع خاتمه پیدا میکنه، یعنی قاضی حکم میکنه که دیگه آقای کفیل حق نداره طرح این دعوا بکنه، باید قبول بکنه که حق باقیست و کفالتش هم باقیست. ثم ان حلف المکفول له الا بقاء الحق برع من دعوى الکفیل، آزاد میشه از دعوای کفیل، یعنی دعوای کفیل یه بی ارزش میشه، هیچ دیگه اون حرفی نیست که بشه دنبالش بیاری، و حرف آقای مکفول الله میشه قرص و محکم، که یعنی حق به حال خودش باقی است. خب حالا که حق به حال خودش باقی شد و قسم خورد و بری از دعوای کفیل شد، کفیل باید چه کار بکنه؟ کفیل یه حالا باید وظیفش انجام بده، و لزمه احضاره، حالا باید احضار بکنه. خب آمدیم دیگه، حالا تسلیم شد و رفت آقای مکفول را آورد، رفت آقای بدهکار را آورد. حالا که بدهکار را آوردن، بدهکارم داد و فریاد که تو به من بخشیدی، همون حرفی که او میزد، کفیل او وقت حالا میزد، یا میگه من آمدم دادم، باز همون حرفی که کفیل وقت حالا میزد، ادعاهای این رقمی، خود مکفولم که حالا آمده باز این حرفها را داره میزنه. حالا که این حرفها را داره میزنه، خب یه نزاع پیدا میشه تازه بین مکفول الله و بین مکفول، حالا دیگه بین این دوتا نزاع پیدا میشه. آیا اون قسمی که اونجا خورد برای اثبات کفالت آقای کفیل قسم خورد که اون حق باقی است، آیا اون قسم رفع این نزاع میکنه؟ یعنی دیگه قاضی لازم نمیدونه که تازه یه قسم بده به آقای مکفول الله که قسم بخور که حق باقی است و این نیومده به پردازه و تو ابرا نکردی، یا این که نه اینجام یک قسم دیگری لازم هست. میفرمان اکتفایی به اون نمیشه بکنی، برای خاطر اینکه اون یه دعوای دیگری بوده، یک کسی با یک کس دیگری نزاع داشته، مکفول الله با کفیل نزاع داشته، ولی اون راجع به همین حق بوده، ولی اون یه نزاع دیگری بوده. اینجا نزاع بین دو نفر دیگر هست، ولی حق بر سر عرشبت که همون پول هست و یه نزاع روحی یکی هست، ولی بالاخره دو نفر مختلف طرفش قرار میگیرن. اینجا در مرتبه دوم مکفول الله هست و مکفول اون قسم اینجا به درد نمیخوره. اینه که میفرمان فانجا بالمکفول، اگر از مکفول را آورد صد البراءه ایزن، اونم آمد و ادعای براءت کرد که نه من بدهکار نیستم. لم یکتف بالیمین التی حلفها، اکتفا نمی شود به اون یمینی که سوگنده به اشیاد کرد برای کفیل، او اینجا کفایت نمی کنه. لم یکتف بالیمین التی حلفها للکفیل، چرا؟ برای خاطر این که اون برای اثبات کفالت بود و نزاع با کفیل بود، میخواست کفالت را ثابت بکنه. این راجع به اثبات اصل مال و اصل حق هست. اینه که دو مسئله میشه، دو طرف نزاع پیدا میکنه که حق باقی است پس تو کفیلی، این رو میخواستن بگن. و هذه دعوا اخرى، اما اینجا میخوان بگن حق باقی است پس بدهکاری، این طور میخوان بگن. خب یه قسم دیگری لازم داره. و هذه دعوا اخرى و این لزمت تلکه بالعرض، این لزمت ضمیرش به کجا برمیگرده و تلکه اشاره به کجا هست؟ این محشین مختلف نقد فرمودن. حالا یه راه دیگری هست که ما عرض میکنیم، شاید اقرب از اونها باشه شاید، و اون اینه که این دوتاش را ما به دعواها میخواییم برگردونیم، هم لزمت به دعوا میخواییم برگردونیم، هم تلکه را اشاره به دعوا بگیریم. لزمت اشاره به دعوا هست، یعنی دعوای مکفول الله، حرفی که ببخشید مکفول، حرفی که مکفول حالا آمده زده. مکفول حالا آمده میگه چی چیز؟ دعوای براءت میکنه، میگه من بدهکار نیستم. میخوایم بگیم لزمت یعنی این حرفی که این حالا میزنه میگه من بری هستم، این لازم بود و همراه بود با دعوایی که کفیل میکرد. کفیلم وقتی که میگفت که بخشیده ای، وقتی که میگفت که به اتداده از پس من کفیل نیستم، خب این لازمش بود دیگه، که یعنی او بدهکار نیست دیگه. و این لزمت تلکه، یعنی این دعوا با اون دعوا ولو لازمه هم دیگه هستن، این لازمه اون هست بلعرض، اما بلعرض لازمه اونه. یعنی اون وقتی که نزاع اول طرح بود و آقای کفیل میگو من کفیل نیستم، میگو چرا کفیل نیستم؟ میگو برای خاطر اینکه او بدهکار نیست. خود این آقای مکفولم که حالا آمده میگه من بدهکار نیستم، پس این دعوای مکفول که میده بدهکار نیستم لازمه همون دعوای اول بود، اما بلعرض بود، به ذات نبود. به ذات نبود یعنی بین آقای مکفول و لحو و کفیل کار به ذات این نبود که حالا این بدهکار هست یا نه، کار به ذات این بود که بالاخره این کفیل هست یا نیست. به ذات اونجا کفالت و عدم کفالت اونه، ولی بالاخره این بلعرض بحث میشه دیگه، این قهرن بحث اونم پیش میاد که آیا او بدهکار هست یا بدهکار نیست. پس این دعوای مکفول که حالا آمده میگه براءت دارم بدهکار نیستم، لازمه بلعرض دعوای اولم بوده دیگه، ولی چیزی که هست لازمه بلعرض بوده، به ذات نبوده، یعنی خود او نبوده. دو تا بحثه، وقتی که دو تا بحث شد ولو لازمه هم دیگه هستن. این را در باب زمان و رهن و کجا بود که سابقا هم میخوندیم که این طور جاهایی که نزاع دو سه پهلو پیدا میکنه، دو سه نفر طرفش میشن، اگه این شخص با این شخص نزاع داره، همین شخص با یک کسی دیگری نزاع داره، ولو راجع به همون مسئله هست، اما اینا هر کدامشون باید که قسمشون جدا باشه، تشکیلات باب قضاش جدا میشه. اینجا هم همینطور. و این لزمت تلکه بالعرض، ولو این دعوا که مکفول میکنه لازم اون دعوای اول هست، بالعرض قهرن پیش می آمده، اما اینا به ذات که نبوده که، پس قسم اون بره اونجا کافی نیست. خب حالا که قسم این بره اونجا کافی نیست، باید یک قسم دیگری بخوره برای خاطر این که اثبات بشه که اون حق به جای خودش باقی است، باید این قسم را بخوره. حالا آبن قسم نخورد، بحث دوباره یه مسائل نوع دیگری پیدا میشه. حالا به آقای مکفول الله میگن اگر میخوای این آقا را بدهکار خودت بدونی، تازه باید یک قسم دیگری بخوری. اگر قسم نخورد، حالا که قسم نخورد، این قسم را ببینیم به کی رد میکنه. یک وقت هست که قسم را بر کفیل رد میکنه، یه وقت هست که قسم را بر مکفول رد میکنه. یعنی حالا اینا هر دوشون طرف نزاع هستن، کفیل طرف نزاع، مکفول هم طرف نزاع. حالا که طرف نزاع هستن، تا ببینیم این به کی میگه قسم بخور. این یک وقت رو میکنه به آقای کفیل، میگه شما که کفیل هستی قسم بخور بر این که این حق به جای خودش باقی هست. بله قسم بخور که این حق به جای خودش باقی نیست، این حق به جای خودش باقی نیست. حالا آمدیم کفیل قسم خورد. کفیل وظیفش قسم خوردن نیست از نظر باب قضا، ولی بعضی وقتا در باب قضا یمین میشه مردوده. یعنی اون کسی که وظیفش هست در باب قضا قسم بخورد، او زیر بار نمیره، میگه این قسم رو من رد میکنم، میدم به اون طرف. حکم باب قضا اینه که بله، اگه یمین رد کرد کسی که وظیفش بوده، اون دیگری قسم میخوره. حالا اون دیگری اگه قسم خورد، یعنی کفیل قسم خورد که این آقا بدهکار نیست، اگه این قسم رو اینجا خورد، بره امنال کفاله دیگه، آقای کفیل آزاد میشه و خدا حافظ شما، این کفیل نیست دیگه و تمام میشه کارشو، از این شغل به اصطلاح استعفاش ثابت میشه. فلولم یهلف، یعنی آقای مکفول اللهی که باید قسم بخوره برای مکفول، اگه قسم نخورد و رد الیمینه علیه، قسم را رد کرد به کفیل، ای علال کفیل فهلت، ولی کفیل قسم خورد، بر امن الکفاله، اون وقت از کفالت براءت براش پیدا میشه و آزادی. خب حالا که از کفالت براءت بره او پیدا شد و آزادی پیدا شد و رفت، کار این آقا با مکفول چی تو میشه؟ او آزاد، او حالا کفیل نیست. ولی این دوتا که حالا تازه با هم نزاع داشتن، این چه؟ این تمام میشه با قسم خوردن آقای کفیل که والله این آقا بدهکار نیست. خب خودشان که گفتن برو. خب حالا واقعا دیگه این بدهکار نیست و کار اینا تمامه؟ نه، کار اینا تمام نیست، اینجا کار به حال خودش باقیه. چرا؟ برای همون بیانی که عرض کردیم که این قسمهایی که اونا با هم میخورن، ربطی به قسمی که این دو منازع دیگری دارن با جای خودش ارتباط با هم نداره و باقی است به جای خودش. بله، بلمالو به حاله، یعنی لا یبرع المکفول منهو، بری نیست مکفول که بدهکار باشه، اگه بدهکار باشه، از این مال. چرا؟ لاختلاف دعوین، به خاطر که این دو تا دعوا هست، اون دعوای کفالتش داشته تموم شد و رفت نیست، ولی این دعوای طلب بهش داره، این به اینجا حل نشده و تمام نشده. ولعنه لا یبرع بیمین غیره، و برای خاطر این که این آقای مکفول بری نمیشه، آزاد نمیشه با قسم کس دیگری، هر که با قسم خودش بری میشه در نزاع، نه اینکه یک کس دیگری قسم بخوره این بری بشه. ولعنه لا یبرع، و برای خاطر این که مکفول که بدهکار باشه، بری نمیشه به قسمی که کفیل بخوره. خب حالا راهی دارد که این آقای مکفول هم بالاخره از بده بری بشه و گفته بشه که بله شما بدهکار نیستی، این راهی داره که اینم بگه بدهکار نیستم. بله راهش اینه که اگه مکفول له قسم را به او رد بکنه، یعنی یه قسمی هم به او بده غیر از قسمی که به او داد، ها حالا یه قسمم به خود مکفول بده، بگه تو هم یه قسم بخور که بدهکار نیستم. اگه مکفول هم قسم خورد که بدهکار نیستم، اینم اسمش میذاریم یمین مردوده، یعنی ای همون قسمی هست که عرشبت که از ناحیه اون شخص رد میشه باز به اینجا. اگه او گفت که تو قسم بخور، او باید قسم بخوره که طلبکار هستم. این وظیفه اولی او بود که قسم بخوره که طلبکار هستم. آمدیم قسم نخورد، حالا که قسم نخورده یه وقت قسم میده به کثیر، اون مسئلهش خوندی. یه وقت قسم میده به شخص مکفول. اگه قسم را داد به شخص مکفول و گفت تو قسم بخور و بگو بده کار نیستم، وقتی که شخص مکفول قسم بخوره که بده کار نیستم، این اساس دو چیز داده میشه و اساس دو چیز کنده میشه. اصلا هم خودش بدهکار نیست، این ثابت میشه چون قسم خورد، هم کفالت او باطل میشه. یعنی لازم نیست اون راهی که اول آمدیم یا قسم بدیم به کفیل تا براءت بره او پیدا بشه. اگه از اون راه اومد مکفول و لهو قسم به او داد، بله او با قسم خودش آزاد میشه و میره. ولی اگه از اول مکفول و له به مکفول قسم را رد بکنه، بگه من قسم نمیخورم که طلب دارم، تو قسم بخور که بدهکار نیستی، و مکفولم قسم خور که من بدهکار نیستم، اینجا که قسم خور بدهکار نیستم، برآمعن، یعنی هر دو براءتشون ثابت میشه، هم خودش میگیم بدهکار نیستی، هم آقای کفیل آزاده، به خاطر که کسی که با قسم ثابت شد که بدهکار نیست، کفیل میخوان بره چی؟ اینا که میفرمان نعم لو حلف المکفول الیمین المردوده علی البراءه، اگر قسم بخورد شخص مکفول اون قسم مردوده را. این در ذهنتون باشه که مردوده نمیخوایم بگیم قسمی که دادند به کفیل اون قسم را مکفول بخوره، این را نمیخوایم بگیم. اصلا یمین مردوده یعنی قسمی که صاحبش که باید بخوره نمیخوره، همین مقدار. صاحب این قسم کیه که باید قسم بخوره؟ مکفول و له، او قسم باید بخوره. حالا هر وقت نخورد رد کرد، این دیگه به هر که رد بکنه اسمش یمین مردوده است. حالا آمدیم که رد کرد به مکفول، گفت آقای مکفول تو قسم بخور، این یمین مردوده باز اسمشه. وقتی که قسم او خورد علل براءه بر آمعن، چی تو هر دو بری میشن، هم کفیل هم بدهکار، لسقوط الکفاله به سقوط الحق، برای خاطر اینکه کفالت او ساقط میشه. چرا کفالت او ساقط میشه؟ به سقوط الحق، چون حق ای ساقط میشه، چون قسم خدا که بدهکار نیستم، پس به سقوط حق سقوط کفالت هم لازمه شه. نه مکفول له مدعی نیست، اینایی که میگن بخشیده ای، یا اینایی که میگن که به اتداده این، اینا مدعی هستن. مدعی اون کسی که قولش خلاف اصل هست، اینا قولشون خلاف اصل، اینا میگن بخشیده ای خلاف اصل، پرداخت کرده این خلاف اصل، اون میگه حق من باقیست. منکرم اون کسی که قولش مطابق اصله، اصل همینه، اصله که قول حقش امزا باقی باشه، استثاب میگه حقش باقی، اون منکر هست. اینا اگه بیانه داشته باشن باید بیانه بیارن. حالا که بیانه ندارن، این آقایی که مکفول له هست میشه طلبکار و اسمش منکر هست، لذا قسم او باید بخوره. اگه قسم نخورد، این آقایونی که مدعی هستن و باید بیانه داشته باشن، حالا بیانه ندارن، قسمای مردوده گیرشون میاد. قسمای مردوده که گیرشون آمد اگه خوردن، البته میشه حل بشه مسئله، حل میشه به نفع اینا، یعنی کفالت باطل میشه، بده هم باطل میشه، چیزی گیر آقای مکفول و له نمیاد اینجا. کما لو ادا، مثل اونجایی که مکفول ادا بکنه. اگه مکفول اصلا بیا پول را بده، چطور کفالت باطل میشه؟ اینجام که قسم میخوره که من بده کار نیستم، خیلی خب بازم کفالت باطل میشه. که ما لو ادا، یعنی قسمی اینجا که میگه بدهکار نیستم، مثل وقتی که پول رو بره بده، اونجا هم نتیجهش اینه که کفالت به هم میخوره دیگه، باطل میشه. مسئله دیگر نه دو نفر، اینجا دو دفتر طرف نزاع داریم دیگه. یمین مردوده یک طرف داره، ولی نزاع در اینجا دوتا نزاع هست، برای خاطر اینکه یه نزاع بوده بین آقای مکفول الله با کفیل، در اینکه کفیل هست یا نیست، این یه نزاع. یه نزاع هم در بین آقای مکفول الله هست و مکفول، این هم یه نزاع دیگری. ولو همه اساس کار راجع به اینه که این بدهی هست یا نیست، ولیکن بالاخره یه بحث راجع به کفالت اون آغاز، یه را بحث راجع به بده این آغاز. پس دو تا یمین مردوده پیدا میشه، چون دو تا نزاع داریم، دو نفر هم هستن که باید یمین مردوده را بخورند. مسئله دیگر اینه که در باب قضاوت گفته میشه که بعضی وقتا اون کسی که وظیفه اولی او هست که قسم بخوره، یعنی منکر، مثل همین آقای مکفول الله که وظیفه اولی او بود که قسم بخوره چون منکره، بعضی وقت هست که قسم نمیخوره، قسم هم رد نمیکنه، یعنی نمیگه من قسم نمیخورم شماها قسم بخورید و مثلا بی عرشبت که بدهکار نباشید، هیچ، میگه من قسم نمیخورم. این اسمش دارن نکول. نکول نه حاضر نی قسم بخوره، چی هم نمیگه. وقتی که نکول کرد، اینجا دو قول هست که همیقدر که قسم نخورد میگن صلوات بفرستید که معلوم شد این آقایون راست میگن بدهکار نیستن، همین، یا نه وقتی که او گفتن قسم بخور که بدهکار هستی گفت قسم نمیخورم، ولو دیگه هیچی نگه. اما قاضی او وقت میاد حرف میزنه، قاضی میگه که شما آقایون قسم بخورید، او قسم را رد میکنه. یمین مردوده دیگه از ناحیه ناکل نیست، از ناحیه قاضی هست. بعضی ها فرمودن همقدر که اون آقای بدهکار قسم نخورد، این به همی قاضی حکم میکنه، میگه پس اینها بدهکار عرشبت که نیستند و اونم کفیل نیست و این آقام بدهکار نیست. ولی بعضی ها فرمودن نه، اون که قسم نخورد قاضی قسم رد میکنه. حالا که قسم رد کرد، حالا آمدیم قاضی در هنگام نکول قسم داد به مکفول و مکفول قسم خورد که من بدهکار نیستم، بازم نتیجه همونه مثل وقتی که خود او قسم را رد بکنه. و لذا می فرمان به کذا، حکم همین طور است. لو نکل المکفول له، اگه مکفول له نکول بکنه، ان یمین المکفول، از قسمی که مال مکفول هست، یعنی یه قسم باید بخوره برای مکفول. این که اضافه به مکفول میکنیم چون او قسم میخوره که مکفول بدهکار است. حالا اگه این قسمی که میخوره و مکفول را بدهکار میکنه، اگه نکول کرد، یمینی که به ضرر مکفول است نخور، همین فقط نخورد اما ردم نکرد، حالا که نکرد فهلفه، این طبق اینه که بعد از نکول قسم را میدن به عرشبت که مکفول و له چیز به مکفول. حالا آمد قسم مکفول خورد، بازم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بازم بره آمد، هم خودش بری میشه هم کفالت باطل میشه و از بین میره. مسئله دیگر، ولو تکفل اسنان به واحدین، هرگاه دو نفر متکفل شدند به یک نفر، یعنی دو نفر کفیل شدند که یه نفر را تحویل بدن، هم شما ضامن شدی که زید را تحویل بدی، هم دیگری ضامن شده که همین زید را تحویل بده، دو تا کفیل برای خاطر تحویل دادن زید. خب حالا یکیشون رفت تحویل، خرس و محکمش کرده بودن که دو نفر باشن، ولی یکیشون بالاخره رفت و مکفول رو تحویل مکفول الله را داد. حالا که یکی از اینها رفت این کار کرد، آیا اون کفالت دیگری باطل میشه؟ چون خب زمینه نداره دیگه، خب تحویل دادن دیگه، یا این که نه اون به حال خودش باقی میمونه. ایشون میفرمان ولو تکفل اسنان به واحدین، اگه متکفل شدند و کفیل شدند دو نفر برای خاطر یک کار، و اون اینه که این آقا را تحویل بدن یه نفر را، کفا تسلیم و احده ما، یکیشون که تسلیم بکنه کافیه، کفا تسلیم و احده ما ایاهو تامن، تسلیم تام بکنه، یعنی با شرایطی که خوندیم، در جایی که هیچ دیری نباشه، متقلبی نباشه، حبسی نباشه، نمیدونم فلان نباشه، این بیاره تحویل بده درست. خیلی خوبه، تمامه دیگه. معنای این که تمام هست و از دیگری هم کفایت میکند اینه که خب غرض حاصل شد دیگه، خب این بخواستن دست او برس، خب رسید لحصول الغرض. کما لو سلم نفسه او سلمه اجنبیون، مثل این که اگه خود این شخص که مکهول هست خودش بره خدمت آقای مکهول ره بینش، بگه من خودم با پای خودم آمدن خدمت شما، حالا که خودش بره اونجا قهرن اون دوتا کفیل یا یک کفیل چی تو میشه؟ کفالت اونا باطل میشه دیگه، مخواه یکی باشه مخواه دوتا باشه. کما لو سلم نفسه او سلمه اجنبیون، یا یه شخص خارجی که هیچ کاری به این دو سه نفر نداره، اجنبی یعنی کسی که نه کفیله نه خودشه، یه کس خارجی، اون این آقای مکفول رو برداره ببره خدمت آقای مکفول الله، یه کس دیگری ببره، خب بازم کار کفیلا چطور میشه؟ خب بازم کار کفیلا باطل میشه دیگه، چون وصول غرض حاصل شد. کما لو سلم نفسه او سلمه اجنبیون. حالا اینجا یه مسائلی پیدا میشه که اینا فروع فقهی شیعه و بالاخره فقه اسلام که خیلی فروع همیشه داشته و دنیا ناچار شده که بگوید که فقه اسلام غنی هست، به این فروعات عجیبیه که همیشه اسلام داشته و فقهای شیعه و اینها دنبالش بودن. حالا کلام در اینه که خب حالا بفرمایید که یکی از اینها رفت و مکفول رو تحویل اون آقا داد، شما میفرمایید که کفایت میکنه، حالا که کفایت میکنه این نیت رو باید کرده باشه از طرف او یا نیت از طرف او لازم نیست؟ اگه این از طرف شخص خودش برد تحویل داد، آیا این ساقط میشه از طرف اون دیگری؟ یعنی نیت کرد که از طرف خودم، یا باید نیت بکنه که از طرف خودم و از طرف آقای کفیل دیگری، یا اینکه اطلاق مثلا بگیم کافی، هیچ نه نیت از طرف خودش بکنه نه نیت از طرف رفیقش بکنه، هر خیر رو ببرن بذارن اونجا، بدن اونجا تحویل، نیت از طرف هیچ کس هم نکنه. این آقای کفایت میکنه اطلاقش؟ میفرمان بله. ایشون میفرمان که قولان اجودهما ثانی، ثانی اجود است، یعنی این لازم نیست که نیت بکنه، همقدر که ببره اونجا تحویل بده کافیه. و هل یشترط تسلیمه عنه و عن شریکه، آیا لازمه که تسلیم که میکنه هم نیت بکنه از خودش؟ این تسلیمه عنه یعنی نیت، تسلیم که میکنه عنه یعنی از خودش در نظر بگیره، و عن شریکه هم در نظر بگیره، ام یکفی الاطلاق، نه خودش رو قصد میکنه نه رفیقش، همینطور میبره میده اونجا. قولان اجودهما ثانی و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، اطلاق عبارت مصنف هم همینه که ولو تکفل اسنان لواحد، این کفا تسلیم و عهده ما دیگه نداره که نیت بکنه. و همین مسئله را در تسلیم نفس هم بیارید، اینا کار بهش داریم، ما این الان تمام نمیشه، یعنی نتیجه حالا میخواییم ازش بگیریم بعدم، همین مسئله را بیارید در تسلیم نفس، یعنی اونجایی که مکفول خودش بلند میشه میره منزل مکفول الله، اینجا گفتیم کافی، ولی حالا یه بحث پیش میاد که کافی هست در صورتی که خودش گرفته بگه من از طرف آقای کفیل رفتم خدمت آقای مکفول الله، این قصد لازمه تا ساقط بشه کفالت او، یا نه این به صرف این که بره اونجا اون به هم میخوره، میخواد قصد بکنه میخواد نکنه. و کذا القول فی تسلیم نفسه و تسلیم الاجنبی له، یعنی همین قول در تسلیم اجنبی هم میاد، یک کس خارجی که میاد دست مکفول رو میگیره و میبره خانه مکفول الله، اونجا به صرف بردن کافیه یا باید قصد بکنه که من اجنبی هم ولی از طرف کفیل ها میبرم، اون وقت ساقط میشه از طرف کفیل ها؟ اینجا قولا در هر دو جا دو قول هست، بعضیا فرمودن که اطلاق کافیست، ولی بعضیا فرمودن باید قصد بکنه که من از طرف دیگران میبرم، اگه قصد نکنه از اونا ساقط نیست. قولی در اینجا داریم، قول شیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی نسبت دادن که ایشون فرموده لا یبره، نه یک کسی ببره تحویل بده یا اجنبی ببره تحویل بده یا دیگری ببره تحویل بده، اینا کافی نیست، از دیگری ساقط نیست، از اون به حال خودش باقیه. حتی ایشون میخواسته بفرما نیتم اگر بکنه کافی نیست، یعنی اگه این کفیل نیت بکنه که از طرف شریک من تسلیم میکنم، اینم کافی نیست. لا یبرئ مطلقا وقیل لا یبرئ مطلقا، در هیچ جاش براءت اون دیگری نیست. چرا؟ لتغایر الحقین. ایشون میفرمونده چون دو تا حقه، تو کفیلی از طرف خودت ببر اونجا تحویل بده، قصد بکنی که من از طرف کسی دیگری هم میخوام بدم، این چه ارتباطی به تو داره؟ تو چه کار هستی که بگی من قصد میکنم از طرف فلان کس؟ لتغایر الحقین. و همینطور اجنبی مثلا یا خودش که میخواد بره خودش رو تحویل بده، ایشون میخواد بفرما که هیچ کدام از اینها موجب اسقاط نیست، ولی و ضعفه ظاهر. ایشون جواب میفرمان ضعف این قول ظاهر است، برای خاطر اینکه عرف وقتی که این همه مقدمات برای بوده که این را بتونن تحویل بدن، این در اختیار آقای ماکوله بیاد، خب آمده دیگه، وقتی آمده است این دیگه ما بگیم براءت برای هیچ که پیدا نشده است، این مثلا عرفیت نداره. ایشون میفرمان این ظاهره که عرفیت نداره دیگه اینطور. حالا نتیجه مسئله کجاست؟ قول شیخ و فتاوای دیگه. نتیجه اینه که اگه خودش رفت اونجا یا رفیقش برده اونجا یا اجنبی برده اونجا، بفرمایید با نیت هم بردن دیگه، قرص و محکم نیت هم از طرف همه کردند و تحویل دادن، ولی بعد از اونجا فرار کرد. حالا فرار کرد، حالا که فرار کرده، اون کسی که برده مال خودش تحویل داده و قسم کرده از طرف خودش باطل، و مال خودش یک کفالتش باطل، ولیکن آیا اون کفالت های دیگر هم باطل هست؟ یعنی حالا دیگه نمیتونه مکفول و لحبر دنبال اون دیگری بگه تو کفیل من بودی برای احضار این، اون دیگری احضارش کرد فرار کرده، حالا تو بیا برو احضارش بکن. نتیجه اینجا ظاهر میشه. اگر گفتیم که تسلیم اونها با نیت یا بدون نیت و مطلقا کافیه، این دیگه همشون عرشبت که براءت پیدا کردن از کفالت. ولی اگه گفتیم که نه این باقیست، همونطور که شیخ میفرموده، نتیجهش اینه که اگه فرار کرد حالا میره سر وقت کفیل دیگری، میگه تو حالا بیا کارت رو انجام بده. و تظهر الفائده لو هرب بعد تسلیم الاول. یک کلمه راجع به اول باب کفالت هست که یکی از رفقا هم فرمودن، اون یه باب بود که ما عرض میکردیم این باب را متعلق بگیرید به حضور، حالا عرض میکنیم که متعلق بگیرید به طلب، با سوق عبارت جور اینطور میاد. اول باب کفالت سطر سیوم، متا طلبه صاحب الحق ولو به دعوا به نفسه او وکیله. این به نفسه یعنی طلبه، به نفسه خودش آمد گفت که بیا، یا وکیلش آمد گفت که بیا، نه اینکه متعلق به حضور باشه که باید حاضر بشه یا خودش یا وکیلش، که اون روز اینطور عرض می کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.